به نام خدایی که عاشقشیم. سلام 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 به همه شما جور با جوریای نازنین و باهوش و درجه یک و بروز. بچه ها این روزا اسم هوش مصنوعی رو همه جا میشنویم، هممونم کم و بیش دستن در کار هستیم و بالاخره یه جورایی تو زندگیمون وارد شده هوش مصنوعی. اما یه سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد، به نظر شما چه کارهایی رو هیچ وقت نباید به هوش مصنوعی سپرد؟
مامانی رو من فکر میکنم هوش مصنوعی میتونه جواب بده، خوبم جواب میده، اما جای فکر کردن انسان و آدمیزاد رو نمیگیره.
آره
اگه هر کاری رو بیایم بهش بسپریم که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، کم کم خودمون کمتر فکر میکنیم.
آفرین، منم میگم احساساتمون مثل عذرخواهی کردن، تشکر کردن یا آشتی کردن زمانی ارزش دارن که از دل آدم بیان.
دقیقاً ماما نیرو، منم موافقم با این بچه ها.
احسن.
ماما نیرو، کارایی که نیاز به احساس داره، نیاز به هنر داره، نیاز به عاطفه داره رو هوش مصنوعی نمیتونه به خوبی انجام بده. پس ما کارهایی که نیاز به حس انسان بودن داره رو خودمون انجام میدیم.
باریکلا. دقیقاً. آفرین بچه ها. خیلی خوب، خیلی خوش اومدین همه تون به برنامه خودتون جور با جور. بچه های گل گلابم، یکی یه دونه های خودم امروزم نشست و با حضور خودتون میخواییم برگزار
بکنم. سلام علی آقا.
سلام
علیکم. شما آماده این؟ منم باید مهمونو معرفی کنم دیگه.
بفرمایید.
رادمان افضلیه، ایشونم اومده داخل استودیو. خب موضوعمون اینه، به نظرتون کدوم کارها رو هیچ وقت نباید به هوش مصنوعی سپرد؟
بله.
میخوایم امروز راجع به این موضوع صحبت بکنیم. حالا من میخوام از مهمونمون اگه اجازه بدیم بچه آغاز بکنم.
بله. سوال بپرسم.
بگو رادمان، اگه هوش مصنوعی از شما باهوشتر بشه، آیا باید همیشه تصمیم نهایی رو به او بسپریم؟
نه، به نظرم هر کاری که مسئولیت نهاییش با خودمونه یا شامل قضاوت عاطفی عمیق و منحصر به فرد انسانی میشه رو نباید به هوش مصنوعی سپرد. مثل درد و دل کردن با هوش مصنوعی که اصلا کار درستی نیست، چون این ربات نمیتونه.
یه چیزی بهت بگم همینجا چون شماها بیشتر در واقع بر روی واژه ها متمرکز هستین، مفاهیم رو کمتر شاید بهش توجه بکنین. الان گفتی درد و دل. ما درد دل داریم، نه درد و دل. حواست باشه. بگو.
مثلا همین درد دل کردن با هوش مصنوعی اصلا کار درستی نیست، چون این ربات نمیتونه حتما ما رو درک کنه، پس کار اشتباهیه. یا مثلا مسائلی که جزء انتخابای زندگی ماست که هویت ما رو میسازن، مثل انتخاب همسر، تغییر شغل یا محل زندگی، چون اینها رو باید بر اساس ارزش‌های درونی ما باشن، نه پیشنهادهای آمری.
باریکلا.
بعد اصلا درد دل کنیم زیاد با هوش مصنوعی، هوش مصنوعی افسرده میشه، بعد دیگه بقیه نمیتونن ازش استفاده کنن.
یعنی ما
درد دلمون زیاده. آره انقدر مشکل موزه، من کارمامو بفرستی برای هوش مصنوعی افسرده میشه دیگه. خب، نمیتونی باهاش صحبت کنی.
حالا من سوال نونا بپرسم. نونا بگو ببینم، اگه هوش مصنوعی که الان به این نتیجه رسیدین که هیچ احساسی نداره، آیا میتونه درباره احساسات انسان تصمیم بگیره به نظرت؟
آها، یعنی این که ازش بپرسیم ما توی این شرایط خوشحال باشیم، ناراحت باشیم؟
آره، مثلا یکیش میتونه.
به نظر من اشتباهه. نمیتونه به نظر خوبی بده.
احسن.
حتی در مورد اون سوالی که از مهمونمون پرسیدین، من اگر اجازه بدین نکته رو اضافه کنم.
بگو.
ما حتی بعضی وقتا من دیدم که بعضی برای تبریکاتی که میخوان به صورت حالا صوتی یا متنی برای دوستانشون یا فامیلاشون یا آشنایانشون ارسال کنن، از هوش مصنوعی کمک میگیرن. میخوان تولد طرف مقابل رو تبریک بگن، میرن به هوش مصنوعی میگن یه متن تبریک برای دختر خاله برای من بنویس، من براش کپی کنم بفرستم. خب این واقعا به نظر من به دل نمیشینه، چون باید از دل بیاد.
آره، و شما گذشته داشتی با اون عزیز و شما
هوش مصنوعی که نداشته
عاطفی رو داشتی، اون که نداشت. ایلیا جان بگو، اگه هوش مصنوعی بتونه همه تکالیف مدرسه شما رو انجام بده، چون غالبا تو توی انجام تکالیفت مشکل داری،
خیلی تکسیر
آیا شما واقعا چیزی یاد میگیری؟
بله بله، من یاد میگیرم به هوش مصنوعی پیام بدم، این کارو یاد میگیرم که تکالیفمو انجام بده دیگه. یعنی هنوز هم خوندن و نوشتن رو مرور کردم، خب یعنی تکالیفم فقط اون انجام داده.
آقای جوانان عیب نیست. خب بچه‌ها، خیلی رادمان ساکته. ببین، یکی از معضلات و مشکلاتی که هوش مصنوعی برای همه ما به وجود میاره اینه که خلاقیت‌های ما رو از بین میبره. میخوای راجع به این موضوع صحبت کنی؟ نظری داری؟
بله، وقتی ما با هوش مصنوعی خیلی کار انجام بدیم، یه جوری میشه هوش مصنوعی همون مغز و ذهن ما میشه و ما دیگه از مغز و ذهن خودمون کار نمیگیریم. به خاطر همین شاید ما دیگه مثلا در آینده نتونیم بیشتر مثلا با مغز خودمون فکر کنیم و حتما نیاز داریم به اون هوش مصنوعی و وابسته میشیم بهش برای انجام کارهامون.
باریکلا، آفرین. نونا، راجع به خلاقیت نظری داری بدی؟
خلاقیت به نظر من خیلی اینجوری هم که دلم میخواد آدم به خودش تکیه کنه، اما نمیشه که از تکنولوژی هم عقب موند. ولی یک مرز باریکی بین این دوتاست که ما رو از مسئولیت پذیری به یک آدمی که حالا یکم سهل انگارتر میشه ممکنه تبدیل بکنه. اون حس بیخیالی و بیانگیزگی رو ممکنه هوش مصنوعی در یک انسان ایجاد بکنه. و ما باید خلاقیت رو اول خودمون به خرج بدیم تا جایی که میتونیم از ذهن خودمون استفاده بکنیم و در مرحله آخر برای اصلاحات حتش بریم سراغ هوش مصنوعی.
بسیار عالی. بچه ها، آینده متعلق به کسایی نیست که فقط از هوش مصنوعی استفاده میکنن، بلکه متعلق به کساییه که میدونن کجا باید به اون اعتماد کنن، کجا باید خودشون تصمیم درست رو بگیرن. متشکرم که امروز هم همراه نشست ما در جور با جور بودین.
جور و جور های عشق و حاله، وقتی این جای همه چی رو رواله، بابا باز کنون اخما تو بیا اینجا، زندگی همینه بی خیال شش شش شش. جور و جور های عشق و حاله، وقتی این جای همه کی رو رواله، بابا باز کنون اخما تو بیا اینجا، زندگی همینه بی خیالش.
و حالا در میز ایلیا که میز سرگرمیه، ما هم سرگرم میشیم.
امروز ما داشتیم تو برنامه راجع به هوش مصنوعی و کارهایی که با هوش مصنوعی میشه انجام داد، کارهایی که نمیشه انجام داد، کارهایی که خوبه انجام بده، خوبه انجام نده، داشتیم صحبت میکردیم. منم اومدم یه چالش برای خودم انتخاب کردم، گفتم تو میز سرگرمی از صبح تا شب، یعنی از اون موقعی که بیدار میشیم تا اون موقعی که میخوایم بخوابیم، چه کارهایی میشه با هوش مصنوعی انجام داد، چه کارهایی نمیشه با هوش مصنوعی انجام داد. پس چالش ما اینجاست. یعنی چی شد؟ یعنی اینکه کل روز سعی کنیم که کارمون رو با هوش مصنوعی یا اینترنت انجام بدیم. عذر میخوام، صدا این کم گرفته است. من همین الان خواب بیدار شدم، الان ساعت دقیقاً 10:28 است. 10:28 است و بهترین راه اینه که الان صبحانه بخوریم. صبحانه بخوریم، یه لحظه گوشی دستتون. بهترین کاری که میشه انجام بدین اینه که مثلا از یکی از اپلیکیشن‌های اینترنتی مثلا یه نونی چیزی سفارش بدیم، مثلا با یه پنیر به عنوان صبحانه. شاید بپرسی خب اون موقع که نمیشه، تو باید پول پرداخت کنی. خب اون پولو که مثلا چجوری تو در آوردی؟ پس نمیتونی خرید کنی. دوستان، خبر خوش اینه که من چون خیلی آدمی هم که آینده نگرم، از 2-3 روز قبلش اومدم این چالش رو راجع به مالی اجرا کردم. یعنی چی؟ یعنی که نشستم با هوش مصنوعی چند تا سناریوی تولید محتوا نوشتم و دادم به یکی از همین گروه های تولید محتوا و در عوض این کاری که کردم یه پولی گرفتم. امروز ما برای اینکه چالش رو انجام بدیم 1,000,000 تومان بودجه داریم که از خود هوش مصنوعی این پول درآورده شده، پس میشه خرجش کرد. الان من این وایس رو قطعش میکنم، برم سفارش بدم، برگردم براتون تعریف میکنم. وای، یه نون بربری گرفتم 30 خورده‌ای، اصلا باورم نمیشد. من بربری رو مثلا حساب کرده بودم 5 تومن 6 تومن. چند وقت هم اگه من نرفتم نونوایی فکر نمیکنم خیلی طول کشته باشه. آره، خلاصه ما یه 30 خورده‌ای بگیم مثلا 40 تومن بربری گرفتیم، یه خلاقیت منحصر به فرد انجام دادم، یه خام شکلاتی گرفتم، یه خام شکلاتی گرفتن تقریبا با 100-150 هزار تومان ما سبونه رو جمعش کردیم. صبحانه بیاد، صبحانه رو بخوریم که بریم سراغ ادامه. دوستان، ما صبحانه رو خوردیم و به اولین مشکل برخورد کردم. امروز من نمیتونم مسواک بزنم، سر اینکه خب مسواک نه هوش مصنوعی نه اینترنت، هنوز رباتی هم مثلا ساخته نشده که مثلا بتونیم اونطوری مثلا مسواک بزنیم. امروز من نمیتونم مسواک بزنم و یک تیکه نان بربری با قدرت لای دندونم گیر کرده. دارم سعی میکنم با زبونم درش بیارم ولی خیلی قدرتمند اونجا وایساده و داره مقاومت میکنه. خلاصه بریم سراغ ادامه روز. طبعا الان دیگه باید حاضرشم برم سر کار، یکی از این تاکسی اینترنتی سفارش بدم.
سفارش بدم یا آره از این تاکسی اینترنتی بگیرم دیگه. خلاصه خیلی خوب، الان دارم میرم سمت ماشین که کم کم سوار ماشین میشم و برم سر کار، کم کم برسم به اونجا شروع میکنم ادامهش هم وایس میگیرم. احساس میکنم این چالش قرار خیلی سخت تموم بشه، چون که مجبورم همه غذاها و هر چی که میخوام بخورم رو سفارش بدم و 1,000,000 تومان احساس میکنم که مبلغ زیادی نباشه برای یک روز. خیلی خب دوستان، خبر بعد. من نزدیک 300,000 تومان پول تاکسی اینترنتی رو دادم و الان کمتر از نصف بودجه امروزم رفته. خیلی خب، من از تاکسی اینترنتی پیاده شدم، دارم میرم سمت محل کارم و الان من به یه مشکل دیگه هم خوردم. بکنین از مشکل بودجه اینه که الان مثلا مادرم من پیام بده میگه سلام ایلیا، حالت خوبه؟ کجایی؟ رسیدی دفتر؟ خب من نمیتونم بهش جواب بدم. چرا؟ چون امروز من فقط کارهایی میتونم بکنم که با هوش مصنوعی با اینترنت بشه انجام داد. در همین دلیل من یه ایده خیلی عالی دارم. ایده عالیه بنده، شاید بپرسید چیه؟ این که من دو سه روز پیش داشتم به این مسئله فکر میکردم. من هوش مصنوعی رو وصل کردم به اپلیکیشنی که حالا پیام رسانه و مادرم بهش پیام میده و هر چی مادرم پیام میده رو میدم به هوش مصنوعی، هوش مصنوعی جواب میده و من اونو میدم به مادرم. خب یعنی همش اونطوریه. خب من خودم یه جواب نمیدم. مثلا مامانم پیام داده که سلام پسرم چطوری، رسید شرکت؟ این جوابیه که هوش مصنوعی مادرم داده. نوشته که سلام مامان جونم، فدات بشم، آره قربونت رسیدم، الان دارم بین دو تا برداشت ویدیو دارم با فیک کردن به دستگخت تو خودم آروم میکنم، جای خالیت خیلی حس میشه اینجا، تو خوبی؟ بعد مامانم جواب داده لیا حالت خوبه؟ بعد خوش ممنون جواب داده ممنونم حال شما چطوره؟ خب بعد حیف نمیتونم جواب مامانم بدم و بگم این من نیستم، این هوش مصنوعیه که داره پسرت تقلید میکنه. به هر حال الان دارم میام سمت محل کارم. امروزم باید طوری که بقیه عوامل پروژه متوجه نشن همه کارمو بسپارم به هوش مصنوعی و اینترنت. خب باید سعی کنم با همون کیفیت همیشگی کار کنم تا اخراج نشم. خب این هم یه موزل دیگه ایه. موزل بعدی اینه که خب ناهار چی بخورم؟ بریم سمت محل کار ببینیم چی پیش میاد. خدا رو شکر امروز همه چی خیلی خوب پیش رفت. اصلا واقعا فکر نمی کنم هوش مصنوعی بتونه اینقدر خوب کار کنه. الان دارم کم کم میام بیرون و آره الان بیرونم، منتظرم که تاکسی اینترنتی بیاد. ناهارم نخوردم و واقعا گشنمه. از یه طرف 400 تومن بودجه امروزم بود که الان 200 تومنش رو دوباره باید بدم به چیز و من باید دو تا وعده غذایی با 200 تومن بخورم و واقعا نمیدونم. ببینیم چی پیش میاد. خب دوستان، من همین الان از تاکسی اینترنتی پیاده شدم، همونطوری که صدای ماشین ها رو میشنوید در خیابان، دارم میرم سمت خونه و یک ساندویچ سفارش دادم به عنوان ناهار که بیاد خونه ببینیم چی به چیه. 100 تومان دیگه هم از بودجه‌ام رفت. کلا نمیدونم چه همون 100 تومان 150 مون، آره ولی خیلی کم بود، یعنی واقعا در حد بیر شام بود. آره و واقعا خستم اصلا هوش مصنوعی کار کرده، من نمیدونم چرا خستم. و دوستان راستی بابت تمام خشخشای طول میز سرگرمی ازتون عذرخواهی میکنم. این میز یه میز کاملا رئال بود و هرچی که اتفاق میفتد من داشتم براتون ضبط میکردم، خیلی پاک ساده مثل بقیه اعضای جور با جور، مثل علی، مثل نونا، مثل آبیس، نبودم این همه شیطان بیتان و این همه موسیقی و این همه مهمان و فلان. نه، خیلی ساده با مخاطب باید رو راست بود، باید ساده بود، شفاف بود. منم خیلی شفاف از اون موقعی که بیدار شدم مشغول ضبطم. یعنی هر چقدر امروز همه کارام به هوش مصنوعی و اینترنت انجام دادن، خودم مشغول ضبط این برنامه‌اش بودم. خیلی خوب دوستان، ساعت 10:30 شبه. آخ دقیقا 24 ساعت از اون موقعی که چالش شروع کردیم میگذره.
با این بودجه‌ای هم که برامون مونده من تونستم یکی دوتا تخم مرغ بگیرم، یک عدد سوسیس بگیرم و با اضافه نون بربری که از صبح گرفتم مونده بود این سوسیس تخم مرغ رو بزنیم بر بدن بپذیریم دیگه. من مواد اولیه‌اش رو سفارش دادم یه تیکر بپذیریم من خودم بپزم، آره دستم درد نکنه دیگه نمیریم از گشتگی، اینم بپزیم بخوریم و چالش رو تمومش کنیم دیگه. الان تنها چیزی که میخواستم این بود که یکم دیگه از پولم میمون میتونستم یه دوغ هم بگیرم. واقعا با این سوسو تخم مرغ خیلی دوغ میچسبید. جاتون خالی چالش رو تمومش بکنیم. 24 ساعت رو تونستیم کامل با هوش مصنوعی بگذرونیم، با اینترنت تونستیم بگذرونیم. خوشم گذشت، سخت گذشت ولی خوب بود، باحال بود. و پند اخلاقی این میز سرگرمی اینه که دوستان کاراتون رو خودتون انجام بدید. شاید هیچ ربطی نداشته باشه ولی من تصمیم گرفتم یه پند اخلاقی زیبا برای میز سرگرمی بذارم. به پایان میز سرگرمی رسیدیم. ازتون دعوت میکنم ادامه جور با جور رو بشنوید.
اینجا رادیو جوان، برنامه جور با جور.
سلام.
سلام. کاش میشد وقتی ظاهر میشید یه علامتی چیزی بدید. این ظاهر شدنتون اصلا طبیعی نیست.
یعنی تو با وجود یه روح تو خونه تو مشکل نداری ولی با ظاهر شدن من مشکل داری؟
مثلا باید یه وسیله‌ای بسازم قبل از ظاهر شدن شما اعلام کنم.
یعنی علم انقدر پیشرفت کرده؟
بله، مگه زمان شما علم چقدر پیشرفت کرده بود؟
حدود 100 سال پیش که من در قید حیات بودم نهایت فناوری که وجود داشت خودرو بود.
خب الان میبینید که همون خودرو تبدیل شده به خودروهای بدون راننده.
عجب، چطوری؟
من خوبم، شما چطوری؟
نه منظورم که مگه میشه بدون شوفر هم خودرو حرکت کنه؟
بله اشمت خان، ما در عصر هوش مصنوعی هستیم.
مگه گل مصنوعی طبیعی داشته باشه؟ هوش دیگه.
اتفاقا خوبم داریم. علمی که شاخه ای از علوم رایانه است و بهش میگن هوش مصنوعی، دقیقا همون کارایی میکنه که انسان میتونه انجام بده.
یعنی میتونه بره یه چای بریزه؟
خب خیلی کاره مهمتر از یه چایی، میتونه به جای انسان تصمیم بگیره.
آفرین، این دقیقا همون چیزی که من نیاز دارم، هوشی که به جای من تصمیم بگیره.
البته درسته هوش مصنوعی پیشرفت کرده ولی هر کاری رو نباید بسپاریم به هوش مصنوعی.
مثلا یعنی هوش مصنوعی نمیتونه جای من تصمیم بگیره که جواب کیو چی بدم، یعنی که سرمایه گذاری کنم، یعنی که خیلی کارهای دیگه.
بله هوش مصنوعی میتونه این کارا رو بکنه ولی نباید هر کاری رو به هوش مصنوعی سپرد.
چرا دیگه؟ تو الان خودت مشکاتو نمی‌نویسی، میدی هوش مصنوعی برات می‌نویسه.
من برای آموزش و یادگیری ازش کمک می‌گیرم ولی برای تمرین و کارها ازش استفاده نمی‌کنم.
الان می‌تونی بزنی ببینی بزرگترین حشمت‌خوان تاریخ چی بوده؟
یکم توقعتون از هوش مصنوعی بالاست. من که خودتون رو هم خیلی بالا می‌بینید.
نه میشه با برنامه‌نویسی و کدنویسی این کارا رو کرد.
شما می‌دونی کدنویسی چیه؟
نه.
می‌دونی؟
نه.
به گیرنده هاتون نزنین، شبکه جوان رو نگه دارین، برنامه جور و جور رو گوش بدین. ممنونیم از همراهیتون و امروز میخوایم یک میز خیلی متفاوت داشته باشیم. اصلا اگه موافق باشین امروز به میز اجتماعی بگیم جور و جور ترین میز برنامه جور و جور. همراه من باشید. نونا معظمی. امروز توی این میز مکانیزم یک مهمان ویژه داریم، چون ما امروز کلن راجع به هوش مصنوعی صحبت کردیم ولی میخوایم دقیق تر بهش بپردازیم و مهمان من آقای چامه هستن. ایشون استاد و مدرس هوش مصنوعی هستن. آقای چامه سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای چامه اگه بخواین هوش مصنوعی رو معرفی کنین چجوری معرفیش میکنین؟
ببینید اگر به زبان ساده بخوایم که در زمان فعلی هوش مصنوعی رو تعریف بکنیم، هوش مصنوعی مثل یک همتیمی میمونه که میتونه یه سری از نگرانی های ما رو کاهش بده، باعث ایجاد انگیزه بشه و یک مسیر عملی درست رو به ما در واقع نشون بده. یعنی یه هوشی که در کنار ما هست،
بله،
صرفا برای اینکه بخواد ما رو ارتقا بده و عملا از کاری که قبلا به صورت سنتی انجام میدادیم خارج بشیم و در واقع کارهامون رو به صورت کاملا دیجیتالی و مهندسی شده انجام بدیم. این میشه یه تعریف خیلی ساده از هوش مصنوعی.
بله آقای چام، اگه شما خودتون الان یک نوجوان بودین، مثلا یه نوجوان 18-19 ساله، چه جوری وارد دنیای هوش مصنوعی میشدین؟ کتاب میخوندین یا مثلا توی وبسایت ها راجبش جستجو میکردین؟ چی کار میکردین که بیشتر با هوش مصنوعی آشنا بشین تا بتونین یک استفاده درست ازش داشته باشین؟
ببینید اگر که من حالا همون سن و سالی که شما فرمودین بودم،
بله،
اول از همه سعی میکردم که از منابع معتبری علم خودم رو نسبت به هوش مصنوعی بالا ببرم، به خاطر اینکه الان در دنیای فعلی به خاطر بمباران اطلاعاتی که وجود داره و ما هر جایی خیلی صحبت ها رو میشنویم، ممکنه که اون یافته های خودمون در واقع درست نباشه،
بله،
و ما ناخواسته وارد مسیری بشیم که این مسیر اصلا با یک پیشفرض اشتباه شروع شده. پس از منابع معتبری از همون اول پایه های خودم رو قوی میکنم، واقعا ببینم اساتیدی که هستن، علم دقیقی که وجود داره و اون مراجعی که دارن در مورد این علم صحبت میکنن کجا، اول سراغ این میرم که یه وقتی خدایی نکرده همونطور که گفتم اشتباهاً به یک مسیری جدا نشیم که نرسیم به یک مسیری که خدایی نکرده بخوایم دیتا و اطلاعاتمون از همون اول اشتباه باشه. بعد سراغ کتاب ها میریم و اینکه باید سعی بکنیم حتماً به صورت عملی هوش مصنوعی رو یاد بگیریم، یعنی صرفا فقط تئوری محور نباشه،
بله،
خودمون دست به آچار بشیم به قول معروف تا بتونیم کامل یاد بگیریم. شما در نظر بگیریم کسی که مثلا میخواد تعمیر یک موتور ماشین رو یاد بگیره، اگر ساعتها کتاب بخونه و فیلم ببینه، با اون چیزی که خودش دست به آچار بشه و بخواد موتور رو تعمیر بکنه، زمین تا آسمون فرق داره. کسی که واقعا عملی همه چیز رو انجام میده خیلی میتونه. پس یکی از بخشایی که میرم دنبالش همینه که به صورت عملی بتونم کار بکنم و واقعا خودم همه چیز رو لمس بکنم که بهتر برام جا بیفته.
بله. چه کاری رو هیچ وقت به هوش مصنوعی واگذار نکنی؟
خب این یه سوال خیلی بزرگه. اگر که بتونیم مثلا یه مقدار بیشتر بهم توضیح بدیم، من توی اون قسمت ها تیکه تیکه بهتون بگم. مثلا الان خودتون یا بچه‌ها چه نگرانی از این بابت دارن که چه چیزهایی رو بگن چه چیزهایی رو نگن؟
مثلا بچه‌ها امروز که صحبت می‌کردیم حالا توی نشست برنامه می‌گفتن که مسائل عاطفی رو هیچ وقت نباید به هوش مصنوعی واگذار کنیم. آیا این درسته؟
بله 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 دقیقاً. ببینید اگر که ما مسائل عاطفی رو بخوایم در مورد صحبت بکنیم، باید هوش مصنوعی رو در نقش قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی همون اول که می‌خوایم ازش سوال بپرسیم، ازش بخوایم که در نقش یک مشاور، در نقش یک روانشناس به ما جواب بده.
بله.
اما این موردی که شما فرمودین رو هر چقدر کمتر بپرسیم بهتر.
بله.
ببینید به طور کلی سرکار خانم، تصمیمای مهم زندگی رو نباید به گوش مصنوعی بپرسیم. من چند تا مثال براتون میزنم. مثلا ازدواج، بحث مهاجرت، بحث سرمایه گذاری، بحث تغییر شغل یا حتی قضاوت فرد به فرد، ما اینا رو نباید در واقع، حالا من بحث نوجوانان دارم میگم،
متوجه.
یا اینکه اطلاعات شخصی و محرمانه شون مثل مدارک هویتی، مثل اطلاعات بانکی یا مثلا مثل اطلاعات پزشکی یا خانوادگی حساس. ما اینا رو در واقع نباید بسپاریم. حالا اون بحث عاطفی که شما فرمودین باز یه مقدار از درجه مهم بودن کمتری در واقع که حالا اونجا ما میتونیم با اینکه مدل رو در حالت یک نقش یک مشاور قرار بدیم بهتر و اینکه هیچ اعتماد 100% به پاسخ ها
نداشته باشیم. متوجهشم. به عنوان سوال پایانی از خدمت شما بپرسم که خیلی از جوونا و نوجوونا رویای تغییر دادن دنیاشون رو دارن با کمک هوش مصنوعی و تکنولوژی، اما نمیخوان هویت و اصالتی که توی این مسیر حرفه ایشون یا مسیر زندگیشون دارن رو گم بکنن. شما چه توصیه‌ای برای نوجوان ها دارین؟ خیلی کوتاه لطفاً.
خواهش میکنم. ببینید بحث این تغییر دنیا به جز اون بخواییم در کالبد خودمون باشیم،
بله،
چیزیه که فقط و فقط میتونه مرحله به مرحله طی بشه. یعنی نباید رویای اون پله آخر رو داشته باشیم و خدایی نکرده عاجز بشیم از این که بخوایم پله ها رو دونه دونه بریم بالا. اگر که ما بخوایم یک تقسیم بندی بکنیم، به خودمون اجازه بدیم، نوجوانان عزیز بالاخره توی سنی هستن که یک کمی شاید خدایی نکرده عجول باشن یا دوست داشته باشن زود به اون جوابشون برسن،
بله بله،
زمان رو باید خیلی در نظر بگیرن تا انشالله بتونن این مراحل رو خیلی کاملا مرتب جلو برن و در نهایت به اون پله آخر برسن. مثل مسافرت رفتن میمونه، ما باید از مسیر هم لذت ببریم،
بله،
و چالش هاش رو بپذیریم تا در نهایت به اون مقصد خودمون برسیم.
خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین، خیلی استفاده کردیم.
مؤید باشین،
بزرگوارین، خداحافظتون باشین.
خدا نگهدارت.
و امروز روزی نو، پنجره نو، نگاهی نو، خلاقیتی نو همراه با همه نوجوانای این سرزمین. کار اول.
به نام خدا. سلام به همه نوجوانای پرشور و فوتبال دوست. جام جهانی 2026 یکی از غیر قابل پیش بینی ترین دورهای چند سال اخیر بوده. جامی پر از هیجان، غافلگیری و نتیجه‌هایی که نشون میده تو فوتبال هیچ چیزی از قبل قطعی نیست. کانادا، مکزیکو، یو اس ای، پاناما، کوراساو، هایتی، آرژانتینا، برزیل، اوروگوئه، کولومبیا، پاراگوئه. وقتی اسم جام جهانی میاد، معمولا همه نگاه ها به سمت تیمای بزرگ و ستاره های مشهور میره. تیمای مثل برزیل، پرتغال، آلمان، فرانسه، آرژانتین و انگلیس. اما زیبایی فوتبال دقیقا همینجاست. اینکه گاهی یک نتیجه تمام پیش بینی ها رو تغییر میده. شاید یکی از بزرگترین شگفتی های این دوره جام جهانی حذف برزیل در مرحله 1/8 نهایی بود. برزیل که همیشه یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به حساب می اومد، این بار با نتیجه 2-1 مقابل نروژ مغلوب شد و از جام کنار رفت. توی اون مسابقه ارلینگ هالند، ستاره نروژ، هر دو گل تیمش رو به ثمر رسوند و نقش اصلی این پیروزی مهم رو داشت. تک گل برزیل هم گابریل مارتینلی زد. حذف تیمی که با این همه ستاره از جمله وینیسیوس، نیمار، کاسمیرو، آلیسون بکر و مارکینیوش برای خیلی از هواداران فوتبال غیر منتظره بود. اما این فقط برزیل نبود که جامو زودتر از انتظار ترک کرد. پرتغال هم در مرحله 1/8 نهایی با نتیجه 1-0 مقابل اسپانیا شکست خورد. همین حظ نام کریستیانو رونالدو رو دوباره مرکز توجه قرار داد. حضور بازیکنی مثل رونالدو همیشه انتظارات رو بالا میبره و خیلی امیدوار بودن پرتغال بتونه با تجربه ستاره هاش راهی مناهر بالاتر شه. اما جام جهانی بازم نشون داد که حتی حضور بزرگترین نام های فوتبال هم همیشه تضمین کننده ای صعود نیست. در کنار این نتایج، عمل کرده نروژ یکی از جالبترین اتفاقای این جام بوده. تیمی که شاید پیش از شروع مسابقه کمتر کسی اونو جز مدعیان جدی میدونست، اون تیم تونست با عبور از برزیل به جمع 8 تیم پایانی برسه. درخشش ارلینگ هالند در این مسیر نروژ رو به یکی از تیم‌های خبرساز این دوره تبدیل کرده. وقتی یک تیم با برنامه، تمرکز و اعتماد به نفس بازی می‌کنه، می‌تونه حتی در برابر قدرت‌های سنتی فوتبال هم نتیجه بگیره. از طرف دیگه مراکش هم بار دیگه نشون داد که موفقیتش اتفاقی و شانسی نیست. این تیم که پیش از این هم توی فوتبال